ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از راهی دور به شما که در ایران هستید و صدای ما رو در مجله شامگاهیمون در اولین شب از اردیبهشت ماه میشنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله زنده 45 دقیقه‌ای که همکارانم بخش‌های متنوعی رو در اون برای شما تهیه کردند. مجله شامگاهی رادیو فردا رو مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. هانا کاویانی در استودیو است.
با سلام. به گزارش خبرگزاری رویترز، پادشاه عربستان روز سه‌شنبه دستور داده است که گارد ملی این کشور که به گفته این خبرگزاری مجهزترین نیروی زمینی عربستان است، در کارزار حملات علیه حوثی‌ها در یمن شرکت کند. عملیات نظامی در یمن در یک ماه گذشته بیشتر توسط نیروی هوایی عربستان و همچنین نیروی زمینی این کشور انجام می‌شد. گارد ملی یک ساختار مجزا دارد که توسط وزارتخانه خود نیز هدایت می‌شود. حکم ملک سلمان برای شرکت گارد ملی در عملیات یمن در حالی صادر شده که بامداد سه‌شنبه حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، ابراز امیدواری کرده بود که طی روز سه‌شنبه حملات در یمن متوقف شده و گفتگوی گروه‌های یمنی مختلف یمنی آغاز شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان بهداشت جهانی گزارش داد که از پایان ماه مارس تا کنون حدود یک ماه درگیری‌های یمن 944 کشته بر جای گذاشته است. بنابراین گزارش بیش از 3400 تن نیز مجروح شدند. یک دادگاه کیفری در مصر محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین این کشور و 12 تن دیگر را به 20 سال زندان محکوم کرده. این حکم مربوط به پرونده حمله به معترضان مخالف دولت محمد مرسی در سال 2012 میلادی است. در ماه دسامبر سال 2012 در درگیری‌های مقابل کاخ ریاست جمهوری در قاهره بین موافقان و مخالفان محمد مرسی دست کم 10 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، محمد مرسی و 12 متهم دیگر این پرونده در حین قرائت این حکم در دادگاه آکادمی ملی پلیس و در داخل اتاق‌های شیشه‌ای ضد صدا حضور داشتند. دادگاه اتهام قتل عمد را که منجر به صدور حکم اعدام برای متهمان میشد لغو کرد. محمد مرسی که در زندانی در نزدیکی شهر اسکندریه در مصر زندانی است، به همراه صدها عضو دیگر گروه اخوان المسلمین با اتهامات متعدد دیگری نیز مواجه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاهی در اسرائیل یک شهروند ایرانی بلژیکی را به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی به 7 سال زندان محکوم کرده است. این فرد که علی منصوری نام دارد، در شهریور ماه سال 92 در زمان ترک اسرائیل در فرودگاه بین المللی بن گوریون در تل آویو بازداشت شد. در آن زمان شبک تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرد که آقای منصوری با گرفتن ماموریت از شاخه قدس سپاه پاسداران برای شناسایی تاسیسات اسرائیلی و آمریکایی به اسرائیل رفت آمد می کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از وکیل آقای منصوری می نویسد که او توسط دستگاه امنیتی اطلاعاتی ایران تحت فشار بوده و به نظر این وکیل با توجه به شرایط حکم صادر شده عادلانه و منطقی است. نهاد امور پناهندگان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد کشته شدن 800 مهاجر در آب‌های لیبی را در پی غرق شدن قایق حامل آنها تایید می‌کند. سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است در پی مصاحبه با 27 تن از نجات یافتگان این قایق، سازمان ملل تایید می‌کند که تعداد مسافران کمی بیش از 800 نفر بوده که در میان آنها کودکان 10 تا 12 سال هم بودند. تابعیت این افراد از کشورهای مختلف از جمله سوریه، اریتره و سومالی عنوان شده است. در واکنش به این حادثه، اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشستی اضطراری در لوکسامبورگ طرحی 10 ماده‌ای را برای مقابله با مشکل مهاجران غیرقانونی در بخش‌های جنوبی اروپا تصویب کرد. و به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، واژگون شدن یک اتوبوس در محور سوادکوه به کشته شدن دست کم 12 نفر منجر شد و 16 تن نیز در این حادثه مجروح شدند. این اتوبوس در مسیر تهران ساری در حال حرکت بود. بنابر گزارش‌ها، سرنشینان این اتوبوس مسافران هواپیمایی در مسیر مشهد ساری بودند که هواپیمایشان به دلیل بدی آب و هوا در تهران به زمین نشسته بود.
خیلی ممنونم از تو. هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. اگر میخواهید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. در ادامه از مرحله تازه سرمایه‌گذاری‌های عظیم پاکستان و چین خواهید شنید.
برای چین پاکستان خیلی مهمه، برای اینکه این دوتا مکمل همدیگه قرار میگیرن. چین امروز بیش از 3000 میلیارد دلار پول داره که نمیدونه چه کار بکنه.
خبرهای زد و نقیض درباره حذف یارانه برخی از افراد پردرآمد در کشور.
بدن پیشنهاد میدیم، معیارهاش هم به زودی نهایی شد انشالله. این شد
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، هم قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. همراه ما بمونید. پاکستان و چین همزمان با سفر رئیس جمهوری چین و این کشور مرحله تازه ای از سرمایه گذاری های عظیم رو شروع کردند. سرمایه گذاری هایی که احتمالاً نتیجهش ایران رو هم بی نصیب نخواهد گذاشت. از مهرداد قاسم فر بشنویم.
شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دومین روز سفرش را در اسلام آباد پاکستان می‌گذراند تا بزرگترین قرارداد تجاری ممکن با این کشور را امضا کند. 46 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری غول اقتصادی شرق آسیا در کشوری که مظنون است به اینکه یکی از مراکز پناه گرفتن مخوف‌ترین گروه‌های تروریستی اسلامگرا در منطقه بوده است. در این حال به نظر می‌رسد که هر دو سو از این رابطه و معامله اقتصادی به شدت خرسندند. گفته می شود سرمایه گذاری چین در پاکستان پس از این سفر به تنهایی از همه سرمایه گذاری خارجی در 10 سال اخیر و نیز سرمایه گذاری های ایالات متحده در پاکستان هم افزون تر است. یکی از مهمترین بخش های این قرارداد شامل ساخت مسیری مواصلاتی است که بندر گوادر در جنوب غربی پاکستان بر کناری دریای عرب را به منطقه سینکیانگ در غرب چین متصل می کند. مسیری استراتژیک که حتی میتواند امنیت از دست رفته ی استان بلوچستان پاکستان را هم تا حد زیادی احیا کند. شاهین فاطمی رئیس گروه اقتصاد بین الملل در دانشگاه آمریکایی پاریس درباره هدف چین از این سرمایه گذاری عظیم میگوید.
ببینید، چین از دو نظر به پاکستان علاقه داره، در پاکستان سرمایه گذاری میکنه، یا بهتر بگیم دو میپاشه. یکی در رقابت با هندوستانه، چون هندوستان با امریکا نزدیکه و روابطش روز به روز بهتر میشه با امریکا، و چین در رقابت با امریکا استفاده میکنه از رقابتی که بین پاکستان و هندوستان وجود داره. مرحله دومش این که برای چین پاکستان خیلی مهمه، برای اینکه این دوتا مکمل همدیگه قرار میگیرن. چین امروز بیش از 3000 میلیارد دلار پول داره که نمیدونه چه کار بکنه. رشد اقتصادی در چین الان رفته زیر 7% و احتمالاً تا 6% هم پایین میاد، و چین با درست کردن این بانکی که اخیراً در رقابت با امریکا و بانک بین‌الملل توسعه اقتصادی، اینا بانک خودشون درست کردن، روی هم رفت. باید گفت که چین امروز کارت پاکستان رو بازی میکنه در رقابت با هند. بنابراین من بیشتر این سرمایه‌گذاری سیاسی میدونم تا اقتصادی.
بندر گوادر که راه مواصلاتی اقتصادی پاکستان چین از آن آغاز میشود، در همسایگی ایران است. آیا میتوان از این رهگذر سودی هم برای اقتصاد ایران متصور بود؟ شاهین فاطمی:
نظر صادرات گاز در شرایط فعلی قرار بود که ایران مخارج حمل گاز رو به پاکستان بده، و ایران نظر اقتصادی الان به چه چنین توانایی نداره. این احتمال وجود داره که چین در این مورد کمک بکنه، و چون خود چین هم علاقه داره به اینکه در بازار ایران و اقتصاد ایران رو هرچی بیشتر سرش سهم داشته باشه، و از طرف دیگه پاکستان هم نیازمند گاز هست. در این شرایط من فکر میکنم سرمایه‌گذاری چین در پاکستان یک نوع اقتصاد سیاسیه.
رئیس جمهوری چین و نخست وزیر پاکستان روابط دو کشور را با توصیفاتی اغراق‌آمیز تشریح کردند. هرچه است اما قراردادی با 50 سرفصل در انرژی و اقتصاد دوره پر رونقی را از نظر اقتصادی و سیاسی میان دو کشور خبر می‌دهد. روابطی که دست کم می‌تواند تا حدی از نگرانی‌های امنیتی همسایه پاکستان، ایران، در استان سیستان و بلوچستان ایران و بلوچستان پاکستان بکاهد.
گزارش همکارم مهداد قاسم فر رو شنیدید در مورد اینکه پاکستان و چین همزمان با سفر رئیس جمهور چین به پاکستان وارد سرمایه‌گذاری‌های عظیمی خواهند شد. همراه رادیو فردا بمونید و نظراتتون رو در مورد این گزارش و بقیه برنامه‌های رادیویی حتما برای ما بفرستید.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
شما میتونید نظراتتون رو از طریق وایبر هم برای ما بفرستید. شماره وایبر رادیو فردا هست 2420-725-970-30. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو 19 و 10 دقیقه در تهران. آمریکا یک ناو هواپیمابر و یک رزمناو با موشک‌های هدایت شونده رو به سوی یمن فرستاده. آمریکا اعلام کرده به خاطر ناآرامی و بی‌ثباتی حضور نظامی خودش رو در آب‌های یمن ارتقا میده. سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه تلفات خشونت‌های یک ماه گذشته رو در یمن نزدیک به 1000 تن و زخمی‌ها رو نزدیک به 3500 تن برآورد کرده. جزئیات رو از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
نیروی دریایی آمریکا ناو هواپیمابر USS تیودور روزولت و رزمناو همراهش USS نورماندی را از خلیج فارس راهی آب‌های یمن کرده است. بنابر گزارش‌ها این کشتی‌های جنگی آمریکا روز یکشنبه به راه افتادند. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، کلونل استیو وارن، گزارش‌ها درباره آنچه را که مأموریت این کشتی‌ها برای جلوگیری از کشتی‌های ایرانی حامل سلاح برای یمن عنوان شده تکذیب کرده است. ناو هواپیمابر آمریکا و رزمناو همراهش قرار است به 7 کشتی جنگی دیگر آمریکا در آب‌های نزدیک یمن بپیوندند. گزارش‌های حاکی است مقامات آمریکایی از نزدیک کاروانی از 7 کشتی ایرانی را زیر نظر دارند که با باری نامعلوم باور دارند به سوی یمن در حرکت است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، در گفتگو با رادیو فردا مأموریت ناوگان آمریکا را چنین بازگو می‌کند.
این دو ناو قرار بود به ویژه ناو هواپیمابر روزولت به سنتکام فرماندهی مرکزی بپیونده و ناو هواپیمابر قبلی رو در واقع آزاد بکنه، ولی با توجه به شرایطی که در یمن پیش اومده این دو تا ناو هم به دیگر ناوها خواهم پیوست که در خلیج عدن آبهای اطراف یمن گشت بزنن. در این مورد باید بگم که اون چرا که رسانه ها تعبیر کردن از حرکت این ناوها با اون چرا که مقام‌های نظامی آمریکایی گفتن کاملا فرق میکنه. رسانه‌های آمریکایی در مورد حرکت 8 کشتی ایرانی به سوی یمن که خبرش را اسوسییتد پرس داده بود، این رو عنوان کردند و بزرگ کردند و حرکت این دو تا ناو آمریکایی رو پیوند دادند به اون 8 کشتی ایرانی که به باور من به هیچ وجه درست نیست. ولی این ناوها کارشون اینی که از ارسال سلاح، تجهیزات یا هر گونه کمکی که ممکنه به حوثی‌ها بشه جلوگیری بکنن که میتونه مؤثر باشه، ولی ایران تا اونجایی که ما خبر داریم ناوها یا کشتی‌هایی رو که حامل سلاح و تجهیزات باشن به طرف یمن نفرستاده. ایران دو ناو در منطقه داره، یه ناو شکن داره و یک ناو تدارکاتی که در قالب به مبارزه با دزدی دریایی در اون منطقه گشت میزنه و فرمانده نیروی ارتش هم این رو تاکید کرده، گفته که ما ناوی به طرف سواحل یمن نخواهیم فرستاد و نیازی هم به این کار نداریم.
نیروی دریایی آمریکا بی‌ثباتی را دلیل افزایش حضورش در منطقه خوانده است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن جاش ارنست نگرانی‌ها درباره ارسال سلاح از تهران برای حوثی‌ها را تایید کرده است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، فرستادن ناوهای آمریکا به آب‌های یمن را به منظور جلوگیری از ارسال سلاح به شورشیان به طور کلی می‌داند.
به باور من همون گونه که آمریکایی‌ها هم تأکید کردند فرستادن ناوهاشون در اون منطقه برای رهگیری ناوها و یا کشتی‌های ایرانی به اون منطقه نیست، صرفاً گشت حفاظتی است برای جلوگیری از هر گونه اقدامی که ممکنه برای کمک رسانی به حوثی‌ها انجام بگیره.
در بحران یمن که نیروهای حوثی مورد پشتیبانی ایران با قوای وفادار به رئیس جمهور مورد حمایت کشورهای غربی در نبردند، عربستان سعودی و ائتلافی از متحدانش اکنون یک ماه است که یمن را مورد حملات هوایی و بمباران قرار دادند.
یک ناو هواپیمابر و یک رزمناو با موشک‌های هدایت شونده از سوی آمریکا به یمن فرستاده شده و آمریکا اعلام کرده که حضور نظامی خودش را در آب‌های یمن ارتقا خواهد داد. بکتش خمسه پور گزارش می‌داد.
36 سال حکومت میکنن، 50 سال ایران به عقب برگردوندن، حالا دیگه میخوان با کمک کردن یک گروه انقلابی در یمن یه جنگ دیگه به با کنن تا 50 سال دیگه بشینن تو ایران حکومت کنن. شما میبینین دارن به یک گروه کوچیکی در یمن کمک میکنن، به کسانی که 8 سال زدن ایران نابود کردن، همون عراقی ها. حالا خامنه ای سرباز و سلاح و پاسدار و پول بهشون میده کمکشون میکنن. بفهمید که اینا با شما نیستن، به فکر مردم ایران نیستن. اگر نمیگفتن یه روزی یه وعده غذا بخورید.
در حکومت جمهوری اسلامی که به راحتی مردم کشور خودشو میکشه، شکنجه میده و زندان میکنه و حق و حقوق مردم کشور خودشو به اعراب منطقه میده، ما چه توقعی میتونیم داشته باشیم که اینا بخوان به حیوانات آزار نرسونن؟
آقای روحانی ببینید وضع جوانهای مملکت ما به کجا رسیده که باید وزیر امور خارجه استرالیا بیاد واسطه بشه که اینها بیان در مملکت که به خودشون تعلق داره زندگی کنن. شما نگاه کنید به آمار چندین ساله زمان انقلاب، چند صد هزار جوانان تحصیل کرده ایرانی جلای وطن کردن به خاطر فرص و فشارهایی که شما به اونها تحمیل کردید و وعده هایی که هیچ وقت عملی نشد. به گذشته ایران فکر کنید، یک آمار ارائه بدید. قبل از انقلاب ما حداقل سالی 100 نفر داشتیم که از ایران جلای وطن بکنن. ممنونم که اگر صدای من پخش کنید.
آقایون سردمداران و همه کاره مملکت، شما که میخواین راجع به پولهای کثیف در مجلس صحبت کنین و آبروی همدیگر رو ببرین، پولهایی که صرف انتخابات قضایی شما میشه، آیا ممکنه بفرمایید این پولهای کثیف که از راه مواد مخدر وارد بازار شما میشه توسط کی وارد میشه و چرا این خورده پاهای قاچاقچی رو که بدبختا آفتاب دزدی کردن از بدبختی و فقر مرتب دارین اعدامشون میکنین؟ چطور اینا رو اعدام میکنین ولی پولاش وارد کارتون میشه؟ اون اشکالی نداره یا فوقش چون به شما همه مساوی نرسیده آبروی همو میبرین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم در مورد موضوع های گزارش هایی که از رادیو فردا پخش میشه و همطور مسائل روزی که در ایران جریان داره. روز دوشنبه 31 فروردین ماه بعضی از رسانه های داخلی ایران خبرهای ضد و نقیضی رو درباره حذف یارانه بعضی از افراد پردرآمد منتشر کردند. سرپرست دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون در گفتگوی با خبرگزاری فارس از حذف یارانه شماری از افراد پردرآمد از آغاز سال 94 خورشیدی خبر داد. گفته میشه حذف یارانه نقدی 5 گروه درآمدی به تشخیص دولت و بر اساس مصوبه مجلس صورت میگیره. از رضا جمالی میشنویم.
در حالی که روز دوشنبه برخی رسانه‌های داخلی ایران از حذف یارانه برخی گروه‌های پردرآمد کشور خبر دادند، اما شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی به نقل از محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت این موضوع را رد کرد. با این حال خبرگزاری فارس در تماس با احد رستمی سرپرست دفتر مطالعات وزارت تعاون از تایید حذف یارانه برخی افراد پردرآمد خبر داد. در گفتگوی تلفنی خبرگزاری فارس با احد رستمی که در وبسایت این خبرگزاری منتشر شده، این مقام وزارت تعاون از برنامه‌ریزی دولت برای حذف یارانه بگیران غیر نیازمند خبر داد.
کارگروه بالاخره در حال هم جلساتش تشکیل میشه، نتیجهش هم ما میدیم. ما فعلا هیچ گروهی رو خود وزارت خونه حذف نکرده، ما فعلا پیشنهاد میدیم. معیارهاش هم به زودی نهایی شد انشاءالله، چون الان نهایی نشده من نمیتونم عرض کنم.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، روابط عمومی سازمان هدفمندی یارانه ها خبر حذف یارانه افراد پردرآمد را نه تایید و نه تکذیب کرده است. طبق تبصره 20 قانون بودجه کل سال 94 ایران که به تایید مجلس شورای اسلامی رسیده است، دولت موظف است یارانه افراد ثروتمند و پردرآمد را حذف کند. پیشتر ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس از حذف یارانه برخی گروه‌های پردرآمد از فروردین ماه امسال خبر داده بود. به گفته این نماینده مجلس، حذف یارانه افراد پردرآمد مربوط به دهک و یا دستبندی مشاغل خاصی نمی شود و تنها شامل افراد ثروتمند و پردرآمد خواهد بود. در خبری که روز دوشنبه در برخی رسانه‌های داخلی ایران منتشر شد، گفته شده که یارانه برخی گروه‌های پردرآمد مانند پزشکان، مالکان خودروهای گران قیمت و لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی هنوز واریز نشده است. شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی عصر دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس و رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، به بررسی صحت و سقم حذف یارانه افراد پردرآمد پرداخت و آقای مصباحی مقدم ضمن اعلام بیخبری از آغاز حذف یارانه افراد ثروتمند گفت:
در قانون بودجه سال 1394 یک بند آمد مبنی بر حذف یارانه پردرآمدها. دولت از پیش تکلیف داشته که شناسایی کنه. طبعا زمان رو به عهده دولت گذاشته این، ولی معناش این نیست که برای این کار باید بازه زمانی یک ساله رو در نظر گرفت. چون ما با یک مشکل جدی در پرداخت یارانه ها روبرو هستیم.
به رغم موظف شدن دولت در قانون بودجه سال 94 برای شناسایی افراد پردرآمد و حذف آنها از فهرست یارانه بگیرها، مقامات دولتی میگویند یکی از مهمترین مشکلات این اقدام شناسایی درست پردرآمدها و عدم وجود اطلاعات دقیق از میزان دارایی آنهاست.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و مجله شامگاهی رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه در ادامه. اعتراض ها به اتهام های وارد شده به جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران که 9 ماه در بازداشت به سر میبره، همچنان ادامه داره. در آخرین واکنش ها کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا اتهام های مطرح شده علیه جیسون رضاییان رو بی اساس و پوچ دانستند که روز گذشته از سوی وکیل او اعلام شد. همزمان کمیته حمایت از روزنامه نگاران هم خواستار آزادی جیسون رضاییان از زندان اوین شد. گزارش همکارم سپید بهکام رو بشنویم.
کاخ سفید واشنگتن و وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه به ادامه بازداشت جیسون رضاییان اعتراض کردند و اتهام‌های وارده علیه او را بی‌اساس خواندند. همزمان مارتین بارون، معاون سردبیر واشنگتن پست، اتهام‌ها علیه آقای رضاییان را مضحک و بی‌پایه دانست و خواستار آزادی فوری او شد. آنطور که لیلا احسان، وکیل جیسون رضاییان، به روزنامه واشنگتن پست گفته، قوه قضاییه ایران آقای رضاییان را به همکاری با دولت‌های متخاصم، تبلیغ علیه نظام، جمع‌آوری اطلاعات درباره سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و جاسوسی متهم کرده است. اتهامی که سردبیر واشنگتن پست آن را مضحک می‌داند. به گفته سردبیر واشنگتن پست، آقای رضاییان ابتدا به عنوان خبرنگار آزاد و سپس خبرنگار مقیم این روزنامه در تهران کار می‌کرده و اینکه قوه قضاییه ایران او را متهم به جاسوسی کند از دید او مضحک است. در همین حال ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز روز دوشنبه در نشست خبری خود اتهام‌های مطرح شده علیه آقای رضاییان را پوچ و بی ربط دانست.
ما هنوز از بیانیه رسمی مقامات قضایی ایران با خبر نیستیم، اما بر اساس گفته‌های وکیل آقای رضاییان، او به جاسوسی و جرایم دیگر امنیتی متهم شده. اتهام‌هایی که به وضوح بی ربط و پوچ است. این اتهام‌ها باید رفع شود و او باید فوراً آزاد شود و نزد خانواده خود برگردد.
در واکنشی مشابه، برنادت میهن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، و جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، به اتهام‌های نسبت داده شده به آقای رضاییان اعتراض کردند. آقای میهن گفت که دولت آمریکا از اتهام‌های رسمی قوه قضاییه ایران اطلاعی ندارد، اما چون این ادعاهایی مضحک و بی اساس است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران درباره وضعیت آقای رضاییان و ادامه روند بازداشت او ابراز نگرانی کرده و در بیانیه‌ای از مقام‌های ایرانی خواسته که او را هر چه زودتر آزاد کنند. با وجود گذشت 9 ماه از بازداشت آقای رضاییان، وکیل او میگوید که هنوز تاریخ دقیق محاکمه موکلش اعلام نشده است. روز دوشنبه غلام حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفت که پرونده آقای رضاییان به دادگاه انقلاب ارسال شده و دلیل تأخیر در رسیدگی این پرونده را حجم زیاد آن و وجود زوایای مختلف در پرونده آقای رضاییان ذکر کرد. جیسون رضاییان 39 ساله که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد از سال 2008 میلادی به عنوان روزنامه نگار در ایران مشغول به کار بود. 4 سال بعد و در سال 2012 میلادی او به عنوان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست به فعالیت خود در ایران ادامه داد. آقای رضاییان 31 تیر ماه سال پیش به همراه همسرش و 2 نفر دیگر بازداشت شد. هرچند هر 3 نفر دیگر پس از مدتی آزاد شدند، اما آقای رضاییان از آن زمان بدون برگزاری دادگاه در زندان اوین به سر می‌برد. لیلا احسان وکیل آقای رضاییان گفته است که روحیه موکلش خوب است، اما به او اجازه دسترسی به هیچ نوع روزنامه و رسانه ای را ندادند.
گزارش سپیده بهگام را شنیدید از رادیو فردا.
رژه مرگ
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان،
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 5:30 عصر به وقت تهران، تکرارها در ساعت 11:30 شب، 9:30 صبح و 1:30 بعد از ظهر.
در حالی شما این مستند رادیویی رو فردا چهارشنبه از رادیو فردا خواهید شنید که 2 اردیبهشت روز جهانی زمین هم هست که در ایران به روز زمین پاک معروفه. مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده 7% خاک ایران رویشگاه گیاهی و 93% اون خالی از پوشش گیاهی است. خبرگزاری‌های مختلف در ایران گزارش دادند که محمد درویش دوشنبه شب با اعلام این موضوع در مراسمی در شهر کاشان به مناسبت روز جهانی زمین گفته نرخ فرسایش خاک در ایران 3 برابر متوسط قاره آسیا است. در مورد همین موضوع از بهروز کارونی می‌شنویم.
مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که به اندازه خاک جزیره تنب کوچک در سال خاک ایران از دست می رود. محمد درویش با انتقاد از بیتفاوتی در قبال این موضوع عبور مظاهر توسعه کشور از میان رویش های جنگلی را یک خطای نابخشودنی دانست و گفت این روند که به عنوان مثال در مناطق حفاظت شده سبزکوه و دنا منجر به از بین رفتن درختان بلوط این منطقه شد به بهانه انتقال خط دوده نفت عسلویه به اجرا درآمد. آقای درویش اشاره کرد که سالانه 100,000 هکتار از با ارزش‌ترین زمین‌های طبیعی به بهانه سدسازی و تولید مواد غذایی بیشتر در ایران نابود می‌شود. او افزود ایجاد هر سانتی‌متر مکعب خاک به طور متوسط 800 سال زمان می‌برد. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با استناد به آمار ارائه شده توسط سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا، گفت در سال بین 1 تا 1.5% از جنگل‌های ایران از بین می‌رود. او هشدار داد که با این روند تمام جنگل‌های ایران بین 75 تا 100 سال آینده از بین خواهد رفت. در همین ارتباط اسکندر فیروز بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه با نشریه زندگی سبز گفت کمتر کشوری در جهان به درجه ایران محیط زیست خود را ویران کرده است. پیش از این به گزارش خبرگزاری ایسنا، عزیز قشقایی، کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان ساوه در اسفند سال گذشته گفته بود ایران جزء 10 کشور در معرض نابودی جنگل‌ها، جزء 5 کشور مواجه با بیابانزایی و جزء 20 کشور با بیشترین فرسایش خاک در دنیاست. همچنین خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در فروردین ماه نوشت که طبق تصاویر ماهواره چند سال گذشته به طور متوسط روزانه 40 هکتار جنگل در معرض آسیب قرار می‌گیرد و اشاره کرد که استان مازندران صدرنشین آمار از دست دادن جنگل در ایران است. در این میان به نوشته روزنامه کیهان، گری لوئیس، مسئول برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران، در اسفند سال پیش گفت ایران تحت تأثیر شدید تغییرات اقلیمی قرار دارد و پوشش و تنوع گیاهیان با سرعت زیادی در حال از بین رفتن است. اما چگونه میتوان با این وضعیت مقابله کرد؟ به گفته مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، تقویت تشکل‌های مردم نهاد یکی از راه حل‌های مشکل است. با این وجود محمد درویش اشاره کرد که سال گذشته 60 میلیارد تومان برای تقویت تشکل‌های غیر دولتی سازمان حفاظت محیط زیست در بودجه پیش‌بینی شده بود که به گفته او به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ما همچنان با شما هستیم و امیدواریم بتونید در 15 دقیقه باقی مانده از این برنامه زنده همچنان با رادیو فردا بمونید. در ادامه بعد از خبرهایی که حسن جعفری برای شما میخونه میتونید برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. دادگاهی در مصر امروز محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین این کشور را به تحمل 20 سال حبس محکوم کرد. این حکم مربوط به پرونده آقای مرسی در حمله به معترضان مخالف دولت در سال 2012 میلادی است. در ماه دسامبر 2012 در درگیری‌های مقابل کاخ ریاست جمهوری بین موافقان و مخالفان محمد مرسی دست کم 10 تن کشته شدند. محمد مرسی که در زندانی در نزدیکی شهر اسکندریه در مصر زندانی است، به همراه صدها عضو دیگر گروه اخوان المسلمین با اتهاماتی متعدد مواجه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پادشاه عربستان امروز دستور داد که گارد ملی این کشور که به گفته این خبرگزاری مجهزترین نیروی زمینی عربستان است، به کارزار حملات علیه حوثی‌های یمن بپیوندد. عملیات نظامی در یمن در یک ماه گذشته بیشتر توسط نیروی هوایی عربستان و نیروی زمینی این کشور انجام می‌شد. گارد ملی یک ساختار مجزا دارد که توسط وزارتخانه خود نیز هدایت می‌شود. خبر ملک سلمان پادشاه عربستان برای شرکت گارد ملی در عملیات یمن در حالی صادر شد که بامداد سه‌شنبه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرده بود که طی امروز حملات در یمن متوقف شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که از پایان ماه مارس تا کنون حدود یک ماه گذشته درگیری‌های یمن 944 کشته بر جای گذاشته است. به گفته سازمان بهداشت جهانی این درگیری‌ها بیش از 3400 مجروح نیز در بر داشته است. سازمان بهداشت جهانی همچنین اعلام کرد که این ارقام توسط مراکز بهداشتی در یمن اعلام شده است. دادگاهی در اسرائیل یک شهروند ایرانی بلژیکی را به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران به 7 سال زندان محکوم کرد. این فرد که علی منصوری نام دارد در شهریور ماه سال 92 هنگام ترک اسرائیل در فرودگاه بین‌المللی بن گوریون در تل آویو بازداشت شد. در آن زمان تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرد که آقای منصوری با گرفتن مأموریت از شاخه قدس سپاه پاسداران برای شناسایی تأسیسات اسرائیلی و آمریکایی به اسرائیل رفت آمد می کرده است. آژانس پناهندگان سازمان ملل امروز اعلام کرد کشته شدن 800 مهاجر در آبهای لیبی را در پی غرق شدن قایقشان تایید می کند. سخنگوی کمیساریای پناهندگی سازمان ملل متحد اعلام کرد که در پی مصاحبه با 27 تن از نجات یافتگان این قایق، سازمان ملل می تواند تایید کند که تعداد مسافران کمی بیش از 800 نفر بوده که در میان آنان کودکان 10 تا 12 ساله هم حضور داشتند. تابعیت این افراد از کشورهای مختلف از جمله سوریه، اریتره و سومالی ذکر شده است. واژگون شدن یک اتوبوس در محور سوادکوه به کشته شدن دست کم 12 تن منجر شد و 16 تن نیز در این حادثه مجروح شدند. این اتوبوس در مسیر تهران ساری در حال حرکت بود. بنابر گزارش ها سرنشینان این اتوبوس مسافران هواپیمایی در مسیر مشهد ساری بودند که هواپیمایشان به دلیل بدی آب و هوا در تهران به زمین نشسته بود. پس از این فرود شرکت هواپیمایی ماهان با استفاده از 2 اتوبوس قصد انتقال این مسافران را به ساری داشت. بنابر گفته های مقام های پلیس یکی از این اتوبوس ها به دلیل نقص فنی، تخطی از سرعت مجاز و عدم توانایی راننده در کنترل آن به دره صعود کرده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران امروز گفت یارانه هیچ گروهی حذف نشده و به گفته او گزارش‌های حذف 5 گروه از یارانه بگیرها کشف جدید برخی از رسانه‌ها بوده است. پیش از این شماری از رسانه‌های ایران خبر داده بودند که یارانه 5 گروه از پردرآمدهای ایران حذف شده است. آقای نوبخت درباره این اخبار گفت چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در تبصره 20 قانون بودجه تبیین شده، اما از آنجا که قانون بودجه با تأخیر توسط مجلس تصویب شد، دولت موفق به تصویب و اجرای آیین‌نامه نشده است. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا امروز اتهام‌های وارده به جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را که در ایران زندانی است، بی‌اساس توصیف کردند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، با بیان اینکه تاکنون هیچ دلیل یا تاییدیه‌ای برای اتهام‌های جیسون رضاییان عنوان نشده، این اتهام‌ها را پوچ خواند. لیلا احسان، وکیل مدافع آقای رضاییان، اتهام‌های موکل خود را جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عنوان کرده است.
متشکرم. حسن جعفری بود و خبرها شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما همچنان ادامه داره و شما میتونید در برنامه‌ای که پخش میشه، صدای شما صدای فردا، درباره مستند رادیویی قتل عام ارمنی‌ها بشنوید و همینطور بخش ویژه مربوط به این موضوع در سایت رادیو فردا. پیشنهادات و سوال‌های شما هم تو این برنامه گنجانده شده که امیدواریم بتونید همراه آزاد توکلی باشید در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم از شما که همراه ما بودید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته صدای شما، تازه های وبسایت، پربیننده ترین مطالب و تصاویر رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مانند همیشه پیام های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما رو هم مطرح می کنم و توضیحات بیشتری درباره برنامه های ویژه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنی ها در امپراتوری عثمانی خواهید شنید. در برنامه صدای شما که هر سه شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید در این برنامه شرکت کنین و نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه های مختلف رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420212212 و صفحه فیسبوک این برنامه هم به آدرس صدای شما صدای فردا در اختیار شماست.
صدای شما صدای فردا است.
برنامه امروز رو با پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی که از طریق پیامگیر رادیو فردا با ما تماس گرفتید شروع می‌کنیم.
جناب آقای خامنه‌ای، فرمایشاتتون کاملاً درسته. مردم غیور ایران به هیچ عنوان به هیچ غریبه اجازه ورود به خاکشون رو نمیدن، ولی نه برای دفاع از شما و حکومت شما و حکومتی که به ارمغان آوردید که غیر از بدبختی و بیچارگی برای مردم هیچ نداشته، ولی به خاطر وطنشون بده، جونشون هم میدم، ولی اینو فراموش نکن، به خاطر شما نیست، به خاطر دین شما نیست.
بنده کارگر ساختمانی هم، تمام دغدغه خودم و خانوادم شده خرج زندگی و کرایه خونه. از مسئولین میخوام به جای اینکه به این کشورها کمک کنن، به داد ما برسن که مستاجرین نمیتونیم حتی کرایه خونمون رو سر برج بدیم. با تشکر، علی هستم از ایران.
میگم منم از جمهوری اسلامی راضیم، اما زن و بچه‌ام راضی نیستن. الان 5 سال این بدبختا رو یه دونه سفر 5 روزه هم نبردم به خدا.
فرهنگ سازی کنید. هر روز یه جمله رو که راجع فرهنگ میشه، رفتار میشه، در اتوبوس، در خیابون، در کوچه بگید. این موضوع 20 سال 100 سال طول میکشه ولی واجبه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز 24 آوریل برای ارمنی‌ها معنی دیگری داره. ارمنی‌ها این روز را نماد نسل کشی ارامنه می‌دونند. به گفته اونها در روز 24 آوریل 1915 صدها نفر از روشنفکران ارمنی که شهروند امپراتوری عثمانی بودند بازداشت و تبعید شده و اکثر اونها بعداً به قتل رسیدند. پارلمان اروپا چهارشنبه 26 فروردین ماه به مناسبت 100مین سالگرد کشتار ارمنی‌ها توسط حکومت عثمانی از ترکیه خواست نسل کشی ارامنه را به رسمیت بشناسند. دولت ترکیه هیچگاه قتل عام 1,500,000 نفر از ارامنه را نپذیرفته. با هم به صدای این شنونده که در همین زمینه با ما تماس گرفته گوش کنیم.
در طول تاریخ و گذشت زمان یک اتفاقات میفته که نسل‌های امروزی مسئولیتی در اون مورد ندارن، چون نه اون زمان بودن نه تصمیم گیرنده بودن. برای مثال همین جریان قتل عام ارامنه به وسیله سربازان عثمانی حدود 1.5 میلیون نفر. من نمیدونم ترکیه اینقدر اصرار و پافشاری میکنه که به رسمیت شناختن این نسل کشی رو به اصطلاح محکوم بکنه، فایدهش چیه؟ باید پرسید آقای اردوغان، شما اگر موافق این کارا نیستی چرا اجازه نمیدی محکوم کنن؟ خب نسل‌های گذشته همچین اشتباهی کردن. آلمان نازی هم در جنگ دوم خطاهایی کرد، ولی میبینیم که امروز نسل فعلی با تمام قدرت اون خطاها رو محکوم میکنن، برای که سرمشق بشه برای هم مردم کشور خودشون هم برای دنیا.
با هم صدای این شنونده رو شنیدیم. همونطور که در آغاز برنامه هم براتون گفتم، به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنی‌ها در امپراتوری عثمانی، بخش‌های مختلف رادیو فردا گزارش‌های ویژه‌ای رو تهیه کردند. یکی از اونها ویژه برنامه است به نام رژه مرگ، کاری از کیوان حسینی که در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 5:30 عصر به وقت ایران پخش خواهد شد.
رژه مرگ،
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان،
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 5:30 عصر به وقت تهران، تکرارها در ساعت 11:30 شب، 9:30 صبح و 1:30 بعد از ظهر.
و درباره صفحه ویژه وبسایت رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد کشتار ارمنی‌ها از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا بشنویم. سلام فرید و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام و درود بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در هر گوشه و کنار ایران که هستند و خارج از ایران. 24 آوریل هر سال ارمنی‌ها به یاد قربانیان ارمنی که در سال 1915 در امپراتوری عثمانی کشته شدند و بسیاری از تاریخ دانان اون رو به عنوان اولین نسل کشی قرن 20 میدونند، مراسم برگزار میکنند. امسال 100مین سالگرده و حتی مراسم یادبودی در استانبول برای اولین بار قراره برگزار بشه و در گوشه و کنار دنیا. رادیو فردا هم در این مورد صفحه ویژه‌ای داره که عکس‌ها، مصاحبه‌ها و مقالات و خاطرات شاهدان عینی مثل محمد علی جمالزاده، نویسنده معروف ایرانی که به طور تصادفی در اون موقع و در مسیر مسافرت به برلین در امپراتوری عثمانی بود و از درد و کشتار و شکنجه زن و کودکان ارمنی نوشته.
و پربیننده ترین مطلب و آلبوم عکس وبسایت چی بوده؟
از پربیننده ترین تصاویر رادیو فردا میتونیم از کلکسیون موتورسیکلت های کلاسیک در بروکسل نام ببریم که خبرنگار ما محسن صالحی برای ما فرستاده و در وبسایت مورد استقبال زیادی قرار گرفته. از پربیننده ترین مطالب میتونیم از مقالات و گزارش هایی در مورد در حاشیه سریالی که مهران مدیری اون رو اجرا کرده و وکلا و پزشکا بهش اعتراض کردن نام ببریم. میتونیم از تمر گرامی داشته کوروش کبیر نام ببریم که اسرائیل برای بزرگداشت این پادشاه که یهودیان رو در اون موقع از اسارت نجات داد نام ببریم.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.